أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران يا موسى من كان ظاهره أزيا من باطنه فهو أدوي حقا ومن كان ظاهره وباطنه سواء فهو مؤمن حقا ومن كان باطنه أزيا من ظاهره فهو ولي حقا خب روز چهارشنبه است و ایام دهه کرامت تبریک عرض میکنم مناسبت های این ایام را که میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میلاد با سعادت حضرت احمد ابن موسی معروف به شاه چراغ و همچنین 11 ذی‌قعده که پایان بخش دهه کرامت است میلاد با سعادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام است که جمله ای من از ایشون دیدم که این جمله موقعی که تشرف پیدا می کنید در محضر آن حضرت روبروی ذریح این جمله را به نظرم اول بگید و بعد خواستتون رو مطرح کنید. حضرت می فرموید اذا نزلت بکم شدیدتون فاستعینوا بنا، یعنی هنگامی که گرهی مشکلی سختی بر شما وارد می شود و درگیر مشکلات زندگی می شوید فاستعینوا بنا، از ما کمک بطلبید. من به دوستانی که گاهی مشرف میشند عرض میکنم که اونجا قبل از این که حاجتتون رو مطرح کنید این کلام حضرت را یادآوری کنید که شما فرمودید اذا نزلت بکم شدیدتون فاستعینوا بنا. اجمالا مناسبت های این ایام را از آغاز تا انجام اون محضر شما رهروان راه اهل بیت تبریک و تهنیت عرض کنم. کلامی است که جزء احادیث قدسی ماست و خطاب به حضرت موسی بن عمران هست از ناحیه ذات کبریایی حق تعالی. در این کلام نورانی حضرت افراد را به 3 دسته تقسیم می کند. دسته اول کسانی هستند که اون چه می نمایانند با اون چه هستند مختلف است، کار نمایشیشون به گونه ایست ولی در خلوت خودشون در تنهایی خودشون کاملا با اون چه در مرعای منظر عموم مردم جلوه‌گر می‌شوند کاملا فرق می‌کنند. و به تعبیر شاعر ظاهرش چون قصر کافر پرهلل، باطنش قهر خدا عز و جل. ظاهر که نگاه میکنیم مثل قصر کافری میماند که پر از زیورالات خیلی زیبا جلوه میکند، باطنش قهر خدا عز و جل. ولی باطن این آدم به گونه ایست که مورد قهر و غضب خدای متعال هست و به خاطر منافع دنیوی و به خاطر سوء استفاده از موقعیت، مقام و این وضعیتی که دارد خود را زیبا جلوه می دهد. اونچه را که مردم می پسندند همون را می نمایاند. شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی، هر روز و هر لحظه به دام دیگری پیوستی. زن گفتا شیخ هر آنچه گویی هستم، اما تو چنان که می نمایی هستی؟ این کلام به زمینه این اشعار بیانگر این عبارت اول است: یا موسی من کان ظاهره ازین من باطنه. لباس و امامه و قبا و گاهی هم احتیاطاً نعلین زرد، ازین من باطنه، فهوه عدوی حقا، این دشمن من است، به راستی دشمن من است. چرا؟ جو فروش گندم نمایی، جو می فروشی ولی به مردم گندم ارائه می دهی. خیلی دایره وسیع دارد این مسئله. حالا اون چه به خودمون مربوط بود عرض کردم، تو بازار مسلمین اون چه به مشتری می دهند و می نمایانند با اون چه که هست خیلی فاصله دارد. تو رفتارها، تو برخوردها و امثال ذالک. ولی ما اهل علم باید خیلی مراقبتمون بیشتر از دیگران باشد، خیلی تو تمام مراتبمون باید مراقبتمون بیشتر از دیگران باشد، از گوینده و شنونده و بیننده و همه. طوری عمل کنیم، رفتار کنیم که بین خودمون و خدا بدانیم تو خلوتمون هم همین است، همین هست. بلکه تو خلوتمون خیلی زیباتر از این است. اینجا گاهی ملاحظه میکنیم که شاید مردم قضاوت دیگری بکنن، ولی با خدای خودمون که خلوت میکنیم اشک و آه و ناله و فریادمون بلنده تو تنهایی خودمون. حتی ممکنه تو ظاهر نمازی که میخوانیم خیلی به خاطر اینکه دیگران قضاوت منفی و سلبی نکنن، شاید اون آداب کاملش رو رعایت نکنیم، ولی به خلوت و تنهایی و دل شب و نیمه شب و در منزل میگیم حالا که کسی ما را نمیبیند و ناظر تنها خداست، اونگونه که او میخواهد انجام بدهیم. این قسم دیگری است. من کان ظاهره ازین من باطنه، ظاهرش غلط انداز است، باطن نه، فهوه عدوی حقا، معناش اینه که خدا را نادیده گرفته. خیال میکنید جلب نظر خلق کافی است؟ نه، جلب نظر خالق. تو روایات ما دارد که صفت مردم را مقدم بر سخط الله قرار ندید. ببینید کجا خدا راضی است و کجا راضی نیست، نه کجا مردم راضی اند و کجا راضی نیستند. اگر احیانا حکم الهی را سرپوش روش گذاشتیم و حق حکم الهی را ادا نکردیم برای اینکه مردم خیلی بدشون نیاد، خوششون بیاد از ما، یه بار دیگه هم به ما رأی بدن، اگر به این بلیه گرفتار شدیم و توجه به حکم الهی نکردیم، میز و صندلی و امکانات برامون زیبا جلوه کرد و به مردم وانمود کردیم که چنین است، ما بله خطرناکه. فهو عدوی حقا و من کان ظاهره و باطنه سوا، یه رنگ پشت رو ندارن. بعضی پارچه ها دیدید پشت رو ندارد، می شود هم از این ورش استفاده کرد هم از اون ورش استفاده، از هر دو طرفش میشه استفاده کرد. گاهی از اوقات بعضی دوست دارن از این رنگ این ور استفاده کنن، از اون رنگ اون ور، یعنی طوری نیست که بگن این پارچه این ورش اگه پوشیدیم زشته، نه، این ویژگی خودش داره، اونم ویژگی خودش داره، هست و بارشاه هست. من کان ظاهره و باطنه سوا، یکیه، هست همی که هست، تو خونش همون نمازی میخونه که تو فیضیه میخونه، تو حرم همون نمازی میخونه که توی تبلیغ میخونه. میگه این مؤمنه، خود امتیاز بهش بدید، به عنوان یه مؤمن امتیاز بهش بدید، یعنی آمنه بالله، آمنه بالله که خدایا من دیگه غلقشی ندارم، همینه. به سوم، این هر کدومش خیلی حرف داره، میشود ساعت‌ها درباره‌اش صحبت کرد. ما می‌خوام جمع بین دو بحث کنیم و ناگزیریم کوتاه مظهر شریف شما صحبت کنیم. و من کان باطنه ازین من ظاهره، نه، تو خونه قوغاست، تو تنهایی خودش قوغاست، اون چی اینجا می‌بینید یه جلوه کوچکی است از اون چه که در خلوت خودش با خدا دارد، محضور داره اینجا، میترسه سر زبانها بیفته، ولی نمازاشو گاهی مختصر میخونه، اما تو خونه نه، تو خونه اذان میگه، اقامه میگه، نماز صبح میخواد بخونه، نماز نافله صبح هم میخونه، بعد نماز صبحش میخونه. ولی حالا بیرون گاهی نه، به اقامه اکتفا میکنه. اینا تو زندگی هممون هست، حواسمون باشه. مثلا الان شما یه مرور ذهنی میکنید ببینید تو زندگیمون هست، موقعی که کلام الهی است، از واقعیت‌های درون مخلوقات خودش که انسان گل سرسبد اونهاست سخن میگه. من کان ظاهره و ببخشید باطنه ازین من ظاهره، نه، اونجا خبر هاست. فهو ولی حقا، این ولی از اولیاء الهی است. ممکن انسان مؤمن باشه ولی ولی نباشد. عالی ترین مرتبه اینه که انسان من اولیاء الله بشود، ولی خدا بودن جز ویژگی های انبیاء الهی، اولیاء الهی، پاکان، صالحان هست. مؤمن گاهی از اوقات ما در فرق او بین مسلم و مؤمن فرقای بیان میکنیم. کسی که تنها کلمه شهادتین جاری کند یسمى مسلما، ولیکن آیون هم تو رساله هاشون فتوا دادن هم جای دیگری، مثلا در ایام حج میگن اگر ذبح میخواد بکنید ذابح باید مؤمن باشد، به صرف مسلمان بودن بسنده نمی کنن. که ایمانم همین تشیع و پیروه و اهل بیت و ایناست و ملتزم بودن به یه سری لوازم. اجمالا در سر ایجاد نکنم محضر مبارک شما که مراقبت کنیم، خیلی هم مراقبت کنیم که از ظاهر نمایی، از ریا پرهیز کنیم، تو جامعه طوری ظاهر بشویم که حقیقتمون همین هست، بلکه در باطنمون و در خلوتمون به گونه ای عمل کنیم که اونجا دیگه کسی نیست که از ما تعریف و تمجید کند. نه، اگه ناله‌ای داریم، اشکی داریم با خدا، یه بار شاید تو این محضر شریف عرض کردم، یه استادی میگفت روزی 3 دقیقه بیاد خدا باشید، بعد گفت فکر میکنم اذیت میشید، روزی 2 دقیقه بیاد خدا باشید. یعنی کل 24 ساعتی که میاد و میره علاوه بر درگیره‌های روزمرمون یا آه بکشیم بیاد خدا این گونه باشیم که عجب، خدا تو ما را آفریده ای، در این دنیا مدتی زنده ایم، از این عالم رخت بر میبندیم، نیاز به رهتوشه ای داریم، تلاشمون این است که رهتوشه ای برگیریم و اونجا در پیشگاه تو سربلند باشیم و موقعی که نامه اعمالمون به دستمون میدن نامه اعمال را به دست راستمون بدند و این گونه نباشد که فردای قیامت اون حسناتی هم که انجام داده ایم به دیگران بدهند و سیئات دیگران به پای ما نوشته شود و تعجب کنیم که خدایا من این گناهان را انجام ندادم و او تعجب کند و بگوید خدایا من این حسنات را انجام ندادم. خستتون کردم، صلواتی محبت کنید. خب ما این آیه را امروز، آیه طولانی بود، داستان سحر بود و جادو و مواردی را خدمت علمای اعلام و حجج اسلام بیان کردیم. تتمه‌ای دارد که من امروز تتمه آیه را میخونم، در یکی دو بخش عرض شود خدمت شما به این که و میام انشاءالله در جلسه بعد به شرط حیات سراغ آیه بعد. سوال این است که محدوده تأثیر سحر در زندگی انسان ها چیست؟ این آیه شریفه ای که ما محضر مبارک شما علمای اعلام دامت شوکتکم خوندیم، این آیه تتمه ای داشت که من امروز به تتمهش اشاره میکنم. میفرماید و ما هم بوارین بهی من احد الا باذن الله، و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا یعلمون، که آیه 102 سوره بقره است. آیه می فرماید و ما هم بضارین به من احد، منطب بعدش یه نکته ای داره که اون نکته سوال برانگیز است. میگه اینا که اهل سحر و جادو و مغولاتی از این دست هستن، فرصت طلبی کردن، اونا با قصد خیر آمده بودن که به اینا یاد بدن تا سحر دیگران را باطل کنن، اما دیدن چیز خوبی گویا، خودشون افتادن تو این وادی که بین زن و مرد به هم بزنن و کانون خانواده را از هم بپاشن. آیه میگه و ما هم بزارین بهی من احد، یعنی سر تأثیر ندارد، منتها بعدش دوستان میفرماید الا بیدن الله. سوالی که به ذهن شما بزرگواران میاد با ترجمه‌ای که میکنم این است که این فرصت طلبان میگه باید بدانند که بدون رخصت خداوند با سر نمیتوانند به کسی آسیب برسانند، ضرر نمیزنند الا باذن الله. الله اجازه بفرم. سوالی که در اینجا مطرح میشود اینه که میگه خداوند اجازه ضرر از ناحیه ساحران به انسانهای فرصت طلب و نابکار میدهد که به دیگران ضرر بزنن؟ میگه اینا خودشون سحرشون ضرر نمیزند الا، پس موقعی که ضرر میزند این اذن خدا هست. خب این پس معناش اینه که فارسی عوامانه صحبت کنیم، یعنی خدا هم
راضیه،
کمکشون میکنه. و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله. آیا این اذن خدای متعال که در اینجا مطرح شده و رخصت خدا آیا با عدالت خدا منافات ندارد؟
خدا ضرر زننده بشه.
آفرین.
العیاذ بالله.
یعنی این چطوری جورش میکنید؟ کار اینا اثر نداره مگر باذن الله. از جایی اگر دیدیم که مثلا فرزند ضرری هست بزنیم. پاسخی که محضر شریف آیون مطرح می کنیم که حتما علمای اعلام با دقت و عنایت به این پاسخ توجه می کنن این است که فضلا خدای متعال دو گونه اذن دارد. یک اذن تشریعی دارد و یک اذن تکوینی. در اذن تشریعی در حقیقت همون فرمان خداست بر این که بندگانش اعمالی را انجام بدهند یا اعمالی را انجام ندهند، یعنی حلال و حرام الهی. این اذن تشریعی است. خدا اجازه داده من نماز بخوانم، خدا اجازه داده من اجازه نداده من گناه کنم، اذن. یعنی یک جا اذن داده یک جا اذن بفرمیده. این اذن تشریعی است که برمیگرده به بایدها و نبایدها که خدای متعال اذن داده، منتها کاری را که انسان انجام میده با اختیار خودش انجام میدهد ها. یعنی خدای متعال فرموده الا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، راه را نشون داده خدای متعال، منتهی فرموده این راه را برو این راه را نرو، اما در رفتن این راه و رفتن این راه بفرمایید هر دو بشر با اختیار خودش. لذا علتش هم اینه که این همه گناهکاری که در عالم وجود داره اینا معناش این است که با اختیار خودشون گناه میکنن، وگرنه فرمان خدا را که میدانن، خدا فرموده گناه نکنید. عرض شود خدمتون اذن تشریعی خدای متعال در اینجا این نیست که شما مثلا این کار انجام بدید، متعالا به جای انتخاب خوب انتخاب بد میکنید. این یه نکته است که خلاصه اذن تشریعی همون فرمان خداست، مبنی بر این که اعمال و رفتارهایی رو انجام بدن و اعمال و رفتارهایی رو انجام ندهن. اینجا اذن هست، اینجا اذن نیست. اذن معنای کلیش معزون بودن، معزون نبودن. شما دارید عجله میکنین ها، آدم عجله کننده کار دست خودش بود. پس در انجام دادن چنین اعمالی، موقعی که آدم چنین اعمالی را انجام میدهد، اختیار انسان هم مدخلیت دارد. بله، آقا خدا بهش فرموده نماز بخون، نمیخونه. مخالفت، خوب توجه کنید، نکته مهم اینجاست، مخالفت با تشریع عرض شود خدمتتون این که در اختیار خود انسانه. موافقت با تشریع هم بفرمید در اختیار خود انسان، یعنی جبری در اذن تشریعی وجود بفرمید ندارد. یعنی یه قانونمندی نیست که اگر خدا فرمود نماز بخوانید همه به نماز بیستن. یک جبری تشریعاً وجود ندارد، اگر خدا فرموده گناه نکنید همه گناه نکنند. نه، طرف آمده از روزی که متولد شده تا روزی که از دنیا میرود، از اول تا آخر مخالف با احکام الهی کرد، مخالفت کرد، کسی هم از اول همراهی کرده، جبری در کار نیست. خدا میگه این راه منطقه، بعضی این راه را و بعضی اون راه را. این در اذن تشریعی است که اختیار انسان مدخلیت داره، گاهی همراهی میکنه با اذن تشریعی خدای متعال و گاهی همراهی نمیکنه. نه نه نه، راه را مثل دکتره. شما دکتر که تشریف میبرید، دکتر میگه این ترشی رو نخورید. اگر احیانا شما ترشی خوردید به ضرر تمام میشه، اون عذاب ضرری است که از قبل پیش بینی کرده دکتر برش. اما اذن تکوینی، خواهش میکنم دقت کنید که مرز این دوتا معلوم باشه. و این و ما هم بضارین بهی من احد الا به اذن الله، این اذن تشریعی است یا اذن تکوینی است؟ اذن تکوینی. معلومه که علما روبرا شدن، تشریعی را خوب فهمیدن، حالا میگن تکوینی. بله، معنی تکوینی این است که خدای متعال اثر آب را این کرده که بفرمایید شما بخورید تشنگی برطرف میشه. این امر تکوینی اقتضا است. سیلی به صورت کسی بزنید بفرمایید طرف دردش میگیره، از پشت بام خودتون رو پرت کنید التماس دعا میشوید میمیرید. آفرین آفرین. نه، اون روز اول وضعیت خراب بود، حالا بهتر شد. اصلا روز اول نفهمیدیم از کجا آمده اید. این بعد از فترهی که حاصل شده بود، امروز به حمدالله قانونمندی وجود دارد. در اذن تکوینی یه قانونمندی وجود دارد که این شیء اثرش این است، اون شیء اثرش این است. نهایت فرمه اثر اشیاء الا به اذن الله، یعنی خدای متعال تکوینن چنین قرار داده که اگر شما آمدید آتش روشن کردید لباستون بفرمید میسوزد. این اثر تکوینی است. اذن الله یعنی خدا تکوینن آثاری را برای اشیاء موجودات قرار داده که اثر خودشون را خواهند گذاشت. این می شود اذن تکوینی. اون اذن تشریعی طرف خدا میگه، پیغمبر میگه انجام بده، میگه من کار خودم میکنم. ولی در اذن تکوینی و اراده تکوینی ذات پروردگار برای هر موجودی یه قانونمندی با تعبیر آقا قرار داده. شما از بزرگان هستید. بله اجازه بفرمایید. اما اذن تکوینی اون هم اراده فوق خدا بوده، وگرنه آتش می سوزند. لولا اراده خدا آتش طبیعتش سوزندنه. اونجا خدای متعال بر اون شرایط ویژگی دیگری را حاکم کرد، لذا به عنوان یک استثناء مطرح می شود. این که حضرت ابراهیم با منجنیق می دازنش و نمی سوزد، این یک استثناء است، وگرنه قانون طبیعت اقتضا می کند که آتش می سوزند، لذا اون استثناء است. مثل تبصرهایی که به قانون میزنن، اون یه تبصره بر قانون. دیگه صاحب نظران زیادن امروز، ما اجازه بفرمایید که بله بفرمایید. اما اذن تکوینی یه قوانین تعبیه شده هست که خدای متعال تعبیه کرده در پهنه وجود هستی، آفرینش را بر اساس اونها تدوین کرده، هر چیز اثر خودش را می‌گذاره. دیگه مثال الا ماشاءالله. و در شکل گرفتن اونها جایی برای اختیار انسان بفرمایید نیست. من نمیتونم بگم این آب را میخورم ولو تشنم، اما تشنگی برطرف نمی شود. آب اثرش اینه که تشنگی را برطرف می کند. کبریت زدن اثرش این است که می سوزانه. بگید من اراده می کنم، اون اراده الله فوق اراده انسان است، اون یه چیز دیگه است. وجود این قوانین حاقی از اینه که هر رفتاری که از ما انسان ها دوستان سر می زند در چارچوب اذن و قاعده مندی. اذن در اینجا یعنی اون قوانین و قواعدی که برای عالم هستی خدای متعال در نظر گرفته. عرض شود خدمت شما به این که سوء استفاده از قوانین حضرت حق و انجام رفتارهای ناپسند توسط انسانها مورد رضای خدا نیست، اما چون پروردگار متعال اراده کرده است که انسان‌ها در این دنیا در انتخاب و انجام اعمال خودشون مختار باشند، قابلیت انجام دادن رفتارهای ناپسند را هم در وجود انسان قرار داده است، یعنی طوری قرار داده که این آدم میتواند گناه بکند. نه معنیش که اذن الله یعنی خدا همراهی کرده با ساحران، این قانون طبیعته. اگر این مقدار مقدمات رو کنار هم چیدی بفرمایید نتیجهش اون میشه.
در اذن تکوینی الهی هست، در حالی که در سحر خود اینجا میدان مسابقه هست.
چقدر امروز علما صاحب نظر شدن، ما بی خبر مونده ایم. فرمایید شما درست. آره شما می‌بینید چی می‌فرمایید. توضیح بفرمایید. ما که نفهمیدیم، اونا می‌بینن چی می‌فرمایند.
این دلیل گناه هست. او از صرف نظر نکنی خدا ثواب نمی‌کنه.
چه ارتباطی به این بحث ما الان داره؟ این فرمایش شما. بله اون همون حرف اولی ماست، ایشون تایید میکنن، منتها آخر خط تایید میکنن. عرض شود خدمت شما به این که همین اول خط باشه. لذا قرآن خیلی جالبه، میگه فعلهمها فجورها و تقواها. یعنی خدای متعال به انسان الهام کرده چه راهی را انتخاب بکند چه راهی را انتخاب نکند. عرض شود خدمت شما به این که دیگه مثالهاش روشنه، فرق بین اذن تشریعی و اذن تکوینی کاملا روشن شد. الا به اذن الله نه معناش اینه که خدای متعال موافق و راضی با کار ایناست، بلکه خدای متعال چون در اشیاء اون ویژگی را قرار داده، اون ویژگی اثر خودش را فرمودا میکنه. پس بنابراین روشن شد دیگه، خیلی عالی بود، شما هم تایید کنید دیگه اصلا قوغا میشد. در پایان آیه تمام کردم بحث، سرانجام شوم این ساحران را خدای متعال بیان میکنه. در پایان میفرماید و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. اینا یه چیزی یاد میگیرن که ضرر داره و نفع براشون ندارد. و لقد علموا لمن اشترى ما له في الاخره من خلاق. اینا بهره در آخرت ندارند جز زیان و ضرر. و لبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. اگر خوب میدانستند و پی میبردند که چه کار زشت و ناپسندی دارن انجام میدن، ما قانون درست کردیم اما از این قانون چرا در جهت مثبت استفاده نکنید، قانون در جهت بفرمایید منفی آمدید استفاده کردید. لذا جایگاه اینا جایگاه دوزخ این گروه از سحره و این افراد از سحره اینه که میفرماید خدای متعال این جماعت، این افراد نابخرد به ضرر و زیانی که از این کارها بدیشون میشود و عاقبت شومشون، اینها واقف بودن، میدانستن فردای قیامت چه نصیبشون میشود، منتهای مراتب متاسفانه دست به این اقدام زدن و فردای قیامت هم پاداش یا نه کیفر کارهاشونو به فرمایدا خواهندی. بالاخره قانون علت و معلول در این عالم حاکم است.